رئیسیان ساعت 14:30 است. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
بعد از قانع نشدن از صحبت‌های معاون وزیر در خصوص قیمت‌های میوه در این روزها، دیوان محاسبات وزرای صنعت و کشاورزی را فراخوانده است.
هنوز از راه نرسیده امسال با بیش از 330 مصدوم و 2 فوتی و افزایش 200% مصدومان به پیش باز رفته.
این که گفته شده اشتباه سند صادر شده، آیا واقعا میشه اشتباه؟
با هم دیگه مکاتبه کردن، بحث کردن، گفتن که آقا به اسم وزارت نیرو میشه داد. بگردن ما دنبال سند جایی نیست.
خب خوش آمدید به پیک نیمروزی. به 3610 شما عزیزان پیامک ارسال کردین که یکی دو تا از اونها رو براتون بخونم. در شهر سقز الان 2 ماه روغن از بازار سیاه تهیه میکنم، لیتری 25,000 تومان تا 30,000 تومان، من بیکار هستم. باز از پیامک ها این که همسر بنده پرستار هست، 7 ماه باردار، داره شیفت میده، در حالی که تعداد مرخصی ایام عید از 7 روز به 4 روز کاهش یافت و همه تالارها و سفرها برقراره. اما دیوان محاسبات به تازگی جلساتی رو با حضور معاونان وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر برگزار کرده که یکی از عوامل اون اختلاف نظر در خصوص مدیریت بازاره. ظاهراً این توضیحات برای دیوان محاسبات قانع کننده نبوده و اعلام شده وزرای جهاد کشاورزی و صنعت معدن تجارت به دادسرای دیوان محاسبات احضار میشن. در این باره ارتباط ما با آقای کامیار دادستان دیوان محاسبات برقرار شده. سلام به شما آقای کامیار.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای کامیار، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر که حالا از گوشت مرغ و گوشت قرمز و روغن و شکر در واقع احضار شدن، چرا قانع کننده نبوده و آیا میشه ریشه‌اش رو در همین بلا تکلیفی قانون انتزاع دید؟ این قانون انتزاع رو یه توضیح بفرمید برای شنوندگان، بعد به این سوال بپردازیم.
خواهش می‌کنم. همینطور که شما هم فرمودید، ما پیرو به اظهار نارضایتی مقام معظم رهبری در برج همون 12-15-12 که فرمودند که قابل قبول نیست که بازار با این وضعیت گرانی در آخر سال این وضعیت نابسامان رو مقام معظم رهبری اظهار نارضایتی کردند. خب دیوان محاسبات هم پیرو وظیفه‌ای که در این رابطه داشت، همطور که شما فرمودید، معاونین وزارتخانه های مربوطه رو دعوت کرد در این رابطه توضیحات بیشتری رو بدن و ببینیم که علت و چرایی این قضیه رو برای دیوان محاسبات توضیح بدن.
بله.
متاسفانه در همون جلسه همین موضوعی که شما می‌فرمایید، یه مقدار مسائلی که مطرح کردن دیدیم که یه مقدار به گردن هم انداختن وجود داره. به این معنی که اون وزارتخانه میگه چه وظیفه من تا اینجا بوده، اون یکی هم میگه چه من تا اینجا بوده، ولی اینها برای دیوان محاسبات قابل قبول نیست. شما هم خب قبول میفرمایید که ما الان دیگه از لحاظ نسبت پیشبینی این قضایا تقریبا نظام جمهوری اسلامی به بلوغ خودش رسیده. الان در حال حاضر خود دولت‌های قبلی رو هم ما در نظر نگیریم، حداقل همین دولت فعلی 7 سال اندی در این رابطه به اصطلاح تجربه اندوخته و میدونه که در آخر سال بالاخره مواردی پیش میاد و مصرف ما بالاتر میره و پیش بینی باید
می‌کردن. خب موضوع همینه که به عنوان در واقع وزارتخونه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صمت، از طرف این دو وزارتخونه چه ترک فعل‌هایی صورت گرفته که امروز دچار این اتفاق افتاده؟
همین ترک فعل‌هایی که شما فرمایید، ببینید نظارت و کنترل جزء وظایف اصلی وزارتخونه هست. این نیستی که حتما فقط اینو تهیه بکنند و نسبت به توزیع اون نظارتی رو نداشته باشن و یا مثلا کالا وارد کشور بشه و بعد اینها مثلا نسبت به اینکه آیا کالا به دست مردم میرسه یا نمیرسه، در کجاها مصرف میشه یا کجاها توزیع میشه، این رو نداشته باشن. قابل قبول نیست. ما الان در حال حاضر اگر یه رقمی رو خدمتتون بگم که مثلا سال 98 و 99 بالای 21 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هزینه شده و در واقع دولت در این رابطه آماری که ارائه کرده اینقدر برای کالاهای اساسی مبلغ رو در این رابطه برای واردات تهیه کرده و توزیع کرد، ولی متاسفانه ما میبینیم که این رقم در حال حاضر با این وضعیت بازاری که ما در تهران و شهرستان ها و استان ها میبینیم که نه، این به اصطلاح به دست مردم نمیرسه و یا اگر هم میرسه به قیمت بسیار گزافی که فاصله بسیار زیادی از اون قیمتی که بله.
حالا قرار بر اینه که آقای کامیار وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تجارت به دادسرای دیوان محاسبات احضار بشن. حالا روان قانونی چه خواهد بود بعد از حضور وزرا؟ و اینکه اگر توضیحاتشون قانع کننده نبود چه روند حقوقی طی میشه؟
همینطور که اطلاع دارید دیوان محاسبات از طریق دادسرا نسبت به موضوع تشکیل پرونده میده و اگر این توضیحاتی که الان در معاونی ما دریافت کردیم و قانع کننده نبود، علت قانع کننده نبودن هم خدمتتون توضیح بدم که اینا یه مقدار میگن که خب تشریف من تا اینجا بوده، تشریف اون یکی تا اونجا بوده و این در واقع حاکی از یک عدم
امروز مسئولیت به دوش کی آقای کامیار؟
مسئولیت به عهده خود وزارتخونه هاست، در خود وزارتخونه هم برای دیوان محاسبات مقام مسئول باید.
حالا مدیریت بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت صنعت،
وزارت صنعت و کشاورزی به اصطلاح اینا بین دو خودشون چه آورنده کالا و چه توزیع کننده کالا بالاخره غیر از این دو تا دست و دستگاه دیگری نیست. ما نمیتونیم بگیم که بنده آوردن به اون یکی باید توزیع میکرد، نه، اینا باید با هماهنگی هم دیگه، این یه دولته.
خب سوال من به عنوان یه شنونده این آقای کامیار که تولید مرغ از طرف وزارت صنعت باید پیگیری بشه، جوجه‌ریزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی، این زنجیره رو چطور باید تکمیل بکنیم، زنجیره تولید تا عرضه رو؟
ببینید نسبت به تهیهش چه از طریق جوجه‌ریزی یا از طریق همین اختلافاتی که شما میفرمایید ما در جلسه مواجه بودیم، اینها تقریبا اون مینداخت کردن اون که من تا اینجا باید مثلا تهیه میکردم، اون یکی میگفت که من اینقدر برای بازار تزریق کردم، ولی اون یکی نمیپذیرفت، میگفت که شما اینقدر به من ندادید، اگر شما همین میزان رو به من میدادید من در بازار با دچار کمبود نمیشدم. ما الان مواجه هستیم یه سری مطالبی که اینها مستندم نیست، اینها نسبت به اینکه چقدر ارائه کردن، چقدر تحویل شده، به کجاها تحویل شده، همه اینها نیاز به بررسی داره. ما دعوت از وزیر رو برای پاسخگویی به این مسائل داریم.
حالا خیلی کوتاه بفرمایید آقای کامیار، عذرخواهی میکنم، این قانون انتظار که از سال 93 این وظیفه رو در واقع این کنترل زنجیره تولید تا عرضه رو به وزارت جهاد واگذار کرده، امروز برقرار هست یا خیر؟
انتظار منظورتون قانون این که به اصل وظایف رو از هم دیگه تفکیک میکنه؟
بله دیگه، از سال 93 در واقع این وظیفه به وزارت جهاد واگذار شد، اما مدتی قبل دوباره مدیریت بازار محصولات کشاورزی به وزارت صنعت بازگشته، این همچنان ادامه داره این قانون یا خیر؟
بله، همینطور که میفهمید این دست به دست شدن ها از وزارت جهاد به وزارت صنایع و دوباره برگشت به این باعث شده که یه مدار این نابسامانی تشدید پیدا کرده، ولی قابل قبول نیست. بالاخره این یه دولته، در یه دولت هم بین دو تا وزارت خونه اگر مثلا مشکل پیش بیاد باید بار اون رو مردم تحمل کنن یا بار این رو باید خود دو تا وزیر احساس بکنن، در کنار هم بشینن، در یه دولت در کنار هم میشینن، اینا باید مشکل رو درک کنن و نسبت به
امروز مردم. آقای کامیار، امروز مردم منتظر در واقع احضار وزرای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هستن برای توضیحاتشون. این روند قانونی چطور در واقع پیاده میشه که حداقل مردم هم قانع بشن؟
ببینید ما در دیوان محاسبات موضوع ترک فعل رو داریم. ترک فعل تا حالا یه مقدار مورد به اصطلاح اغماز و در واقع مبغوض واقع شده بود، از این جهت چه مورد توجه قرار نمیگیرد. در دوره فعلی دیوان محاسبات با توجه به تشکیل دوره جدید مجلس شورای اسلامی و همچنین دوره مدیریت جدید دیوان محاسبات، ترک فعل یکی از وظایف اصلی ما قرار گرفته، به این معنا که اگر هر وزیری، هر مسئولی نسبت به مسئولیت خودش بی توجه باشه، دیوان محاسبات مؤاخذه میکنه.
ممنونم. این نیست
که حتما ببخشید مثلا موضوعی رو عمل بکنن بعد دیوان محاسبات بعد از 2-3 سال بره سراغ.
همچنان آقای کامیار، دادستان دیوان محاسبات، ما و شنوندگان عزیزمون به انتظار نشستیم تا تعیین تکلیف بشه موضوعات گرانی. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار پیکان نیروزی قرار دادین.
تشکر میکنم که خود صدا و سیما این موضوع رو مورد توجه قرار داده و ان شاءالله مسئولین مربوطه هم در این رابطه بتونن این چند روز آخر ان شاءالله قیمتا رو سر سامان بدن و مردم بیش از این
سپاسگزارم
خدای نکرده به اصطلاح قیمتهای گزاف نشن.
امید خدا. خدا نگهدارت.
خدا.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
به 3610 برای ما پیامک فرستادین و نوشتین: من خودم مغازه‌دار هستم و وقتی که از شرکت‌های بزرگ روغن می‌خوام روغن سفارش بدم، میگن که همراه روغن باید تن ماهی رو به گوجه مربا شانسی و آدامس بگیری وگرنه نمیتونیم برات سفارش ثبت کنیم. من مغازه‌دار باید چیکار کنم غیر از این که منم باید به مشتری تحمیلش کنم؟ البته این مغازه‌دار اسم 3 تا شرکت بزرگ تولید روغن رو همینجا نوشته که من می‌بینم. البته ما هم فعلا اسمشون رو اعلام نمی کنیم. هر وقت برخورد قضایی با این شرکت رو صورت گرفت و حکمشون به رسانه ها اعلام شد، ما هم قطعا اسمشون رو اعلام می کنیم. البته شاید هم نیازی به گفتن نباشه چون مردم و مغازه‌دارها خودشون اینو می دونن. یک روز مانده به چهارشنبه سوری، تعداد مجروحان به بیش از 300 نفر رسیده و متاسفانه برخی هم جونشون رو از دست دادن. گفته میشه استفاده از ترقه‌های خطرناک امسال نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیر روبرو بوده و حتی الکل هم به این ماجرا اضافه شده.
چشم تا برهم زنی عید آمده، روز خوب جشن جمشید آمده. یکی از دلپذیرترین و فراموش نشدنی ترین خاطرات دوران کودکی چهارشنبه سوری است. جشن و سرور و اشتیاقی وصف ناپذیر برای استقبال از نوروز و بهار. کنار نهادن دفتر مشق و زنگ حساب و همراهی با بچه های محل برای قاشق زنی، فالگوش، کوز شکنی که به روایتی چندشاور و آزاردهنده برای طبیعت و زیستمندانش تبدیل شده. جشنی که حکایتش درک عمیق و نزدیکی به موسم تحول و زایش دوباره طبیعت است، هنوز از راه نرسیده امسال با بیش از 330 مصدوم و 2 فوتی و افزایش 200% مصدومان به پیش باز رفته. آن هم در شرایطی که امسال همه در تلاشند تخت‌های بیمارستان‌ها برای کرونایی‌ها خالی بماند. خالدی، سخنگوی اورژانس کشور:
تا این لحظه 330 نفر از هموطنانمون در اثر بی‌احتیاطی دچار سانحه شدن، 21 نفر متاسفانه دچار نقص عضو جدی شدن، 90 نفر آسیب چشمی دیدن که از این 90 نفر متاسفانه تا این لحظه 3 نفر منجر به تخلیه کامل چشم شده و 2 نفر هم تا این لحظه ما فوتی داشتیم که هر 2 نفر مال شهر تهران بودن.
با وجود آمارهای غم‌انگیز حوادث و هشدارها، متاسفانه گزارش‌ها باز هم از افزایش سوداگران بازار فروش مواد آتش‌زای چهارشنبه سوری حکایت دارد. در این میان نگفتن به برگزاری تجمعات چهارشنبه سوری در برخی شهرها در حال رونق است و پرستاران توصیه می‌کنند خودتان را امسال بیشتر از سال‌های پیش دوست داشته باشید.
بیماری‌ها که الان موجود تو شهرمون باید مراعات کنیم. یه سال چهارشنبه سوری نگیم هیچ مشکلی تو جامعه‌مون ایجاد نمی‌شه.
به عنوان پرستار بیمارستان امام رضا، اکثر مریضایی که بستری کردیم یا تو تجمع گرفتن یا رعایت نکردن.
چهارشنبه سوری و ترک بازی همشون یه روز و چند ساعته، ارزش یه عمر پشیمونی نداره.
اگر فردی از منزل خارج بشه، علاوه بر این که احتمال داره زنجیره کرونا رو تشدید بده، اگر حادثه‌ای برای فردی رخ بده، مجبور خواهد شد به مراکز درمانی مراجعه کنه و با توجه به اینکه مراکز درمانی کانون این بیماری هستن، احتمال درگیر شدن فرد به این بیماری و انتقال اون به خانواده و همشهریان خواهد بود.
بر اساس اعلام مراکز درمان سوختگی های کشور، امسال حوادث سوختگی چهارشنبه سوری بیش از سالهای گذشته پیش بینی می شود. به خاطر شرایط کرونایی که تقریبا همه مردم اسپری و مواد الکلی همراه خود دارند و زمینه برای حوادث تلخ در تجمعات چهارشنبه سوری فراهم تر است. از همین رو هشدارها فقط با آمارهای اورژانس ختم نمی شود و پلیس از ممنوعیت تجمع در شب چهارشنبه آخر سال خبر داده و توقیف خودروهای هنجار شکن.
اگر خدا نکرده فردی یا افرادی به هر نحوی بخوان ناهنجاری ایجاد بکنن و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، قطع به یقین به شدت با اونا برخورد خواهد شد و خط قرمز ناجا امنیت مردم و شهروندان هستش.
اینکه جشن ملی ایرانیان به یک کارناوال بدترکیب از جنگ خیابانی تبدیل شده نشانه چیست؟ در حقیقت مقدمه تبدیل چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی چگونه فراهم شده؟ لااقل بیایید من و شما امسال سور و سات هم سفره شدن کرونا را با آتش افروزی های چهارشنبه سوزی مهیب تر نکنیم.
این که میگن آتش پرست بودن، آتش پرست نبودن. گفتن روتون رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت و مگویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاک یزدان بودن. بی جهت فکر میکردن که ایرانی های باستان اینا آتش پرست بودن. هیچ کمشون آتش پرست نبودن.
خط پیامکی ما 3610. خود نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دری که به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خداوند هادی، خداوند راه، خداوند روزیده رهنما. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. 47 دقیقه از ساعت 14 رو پشت سر گذاشتیم. انشالله که تا این لحظه خوب و خوش سپری شده باشه و لحظه های بهتری رو هم پیش رو داشته باشید. حلول ماه زیبای شعبان المعظم رو به همتون تبریک و تهنیت میگم. کلی عید خوب و جشن زیبا رو پیش رو داریم. انشالله آماده باشیم برای بهره برداری از این اعیاد، به هم در راه معرفت افزایی و هم برای تعظیم شعائر و بزرگداشت این مناسبت ها و مراسم. در خدمت شما هستیم. بنده حسن ایدرزاده و دوستانم که افتخار دادند و همکاری میکنند با بنده تا ساعت 22:10 شب که در خدمت شما باشیم. آقای محمد حسین آزما تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. تا لحظات دیگه فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 خواهیم شنید. ساعت 16 پرسمان تربیتی آغاز میشه و حجت الاسلام همتی توی این برنامه به سوالات تربیتی شما عزیزان در مورد دغدغه‌ها و مشکلاتی که با کودکان و نوجوانانتون دارید پاسخ میدن. روایت کتاب رو ساعت 17 خواهیم شنید. قسمت 23 خانش کتاب دختر شیناست که تقدیمتون میشه. ساعت 18 زمزم عزمم ساعت 17 و 15 دقیقه زمزم احکام آغاز میشه. پاسخ به سوالات شرعی شما موضوع این برنامه است. ساعت 17 و 35 دقیقه هم به رنگ خدا به صورت زنده آغاز میشه. این برنامه رو همراهی بفرمایید تا لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 18 و 32 دقیقه است. ساعت 18:55 دقیقه هم کلام امام آغاز میشه و پیوند میخوره با خبر جهان اسلام در ساعت 19. برنامه یار مهربان و سوالات امشب مسابقه کتابخوانی رادیو معارف رو ساعت 19:15 دقیقه خواهید شنید. ساعت 19:30 دقیقه حجت الاسلام نجفی نژاد در برنامه نگارستان به شرح زندگانی یکی از علمای بزرگوار میپردازند و ساعت 19:50 دقیقه هم چراغ مطالعه برای ما یک کتاب معرفی میکنه. سیره پیشوایان رو ساعت 20 خواهیم شنید، ساعت 23 دقیقه باغ تماشا و قسمت پایانی نمایش رادیوی بیگناه تقدیمتون میشه، کلام ناب رو 20:55 دقیقه و پس از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنیم. بر کرانه نور هم تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان آیت الله جوادی آموری است که ساعت 9:30 شب خواهید شنید. اما فقه پویا برنامه‌ای که در این لحظه آماده پخش هست، موضوعش هم موضوع روزه، مبحث مسئولیت مدنی برای ناقلان بیماری. این برنامه رو بشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدا. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو معارف که در این لحظه پای این رسانه دینی نشستید و برنامه فقه پویا رو انتخاب کردید. با حضور مهمانان عزیز و ارجمند برنامه که دعوت ما رو قبول کردن و در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارن، ما در این مجال هم موضوع دیگری رو در خصوص بیماری کرونا از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار میدیم. قبل از اینکه موضوع برنامه رو خدمت شما بگم، مهمانان عزیز رو خدمتون معرفی میکنم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسین هوشمند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و جناب آقای دکتر احمد احسانی فر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه. توفیق داریم خدمت این عزیزان هستیم و از مباحث بسیار خوبشون و مطالبی که آماده کردن در خصوص موضوع برنامه بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای هوشمند سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر احسانی فر و خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف، به ویژه شنوندگان برنامه فقه پویا.
ممنونم از حضور حضرت عالی. جناب آقای احسانی فر، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان فرهیخته برنامه فقه پویا، حضرت عالی و دوست بزرگوار آقای دکتر هوشمند. انشاءالله که بحث این جلسه و این جلسات ما در این هفته مغتنم برای شنوندگان محترم خواهد بود.
انشاءالله قطعا این گونه هست. اگه خاطر شریف شما شنوندگان عزیز باشه، از همون هفته های اولی که بحث کرونا مطرح شد، ما در فقه پویا به حضور اساتید محترم مطالب مختلف و متنوعی رو در این خصوص مطرح کردیم و غالب مباحث هم از نگاه فقهی حقوقی تبیین می‌شد از سوی کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور پیدا می‌کردند. در این برنامه هم می‌خوایم به یکی دیگر از این مباحث بپردازیم که از اهمیت زیادی برخوردار هست. خب ما می‌دونیم کسانی که به هر حال این ویروس در بدنشون هست و میتونن ناقل بیماری باشن، اگر این افراد در جامعه حضور پیدا کنن، با توجه این که میتونن ناقل بیماری باشن، آیا علم اونها و اختیار اونها نسبت به مسئولیت مدنی و زمان اونها تأثیر داره یا خیر؟ این مبحث بسیار با اهمیت قطعا نیاز به یه تبیین داره که دقیقا مشخص بشه که منظورمون در این موضوع چی میتونه باشه. قطعا مسئولیت های افراد در قبال ضرر و زیانی که به دیگران میزنن در موارد مشابه، خب هم در فقه مشخص شده و هم در قوانین ما خودشو نشون داده. با توجه به اینکه بیماری ویروس کرونا، البته ویروس و انتشار اون از سوی افراد ناقل در جامعه مختص به کرونا نیست، منتها با توجه به شرایط ویژه و خاصی که این ویروس داره که به شدت افراد رو درگیر میکنه، خیلی سریع انتقال پیدا میکنه، این بحث اهمیت دوچندان پیدا کرده. لذا در خدمت اساتید محترم هستیم و استفاده میکنیم. من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر احسانی فرد در خصوص موضوع برنامه تبیین بیشتری داشته باشند و از سمت و سوی بحث رو از لحاظ علمی مشخص کنند تا سوالهای بعدی رو بگیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که و خدمت شنوندگان محترم، موضوع بحث ما در این سلسله جلساتی که خواهیم داشت راجع به میزان اعتبار و شرطیت علم و قصد هست به قابلیت انتقال و سرایت بیماری کرونا. من اگر بخوام دقیق تر و جزئی تر و به صورت تفصیلی تر وارد این موضوع بشم، ببینید در سطح جامعه و در بستر جامعه یک عده افراد هستند که یقین وجود دارد به اینکه اونها مبتلا به بیماری کرونا هستند.
بله.
اما یک تعداد کثیری از شهروندان هستند که نسبت به ابتلای اونها به این بیماری یک ظن و تردیدی وجود داره، هنوز به قطعیت و یقینی نرسیدیم.
بله.
این از یک نظر. از نظر دیگر رفتارهایی که و افعالی که باعث انتقال بیماری کرونا می شود، این رفتارها خب به صورت عمومی از طریق رسانه ها و از طریق متخصصین امر به مردم جامعه و به شهروندان گفته شده که مثلا عدم استفاده از ماسک یا روبوسی کردن یا دست دادن یا رفتارهای این چنینی می تواند منجر به انتقال بشود.
بله.
اما همه این رفتارها ممکن الحصوله، یعنی این که هیچ قطعیتی وجود نداره که اگر کسی این کارو کرد قطعا بیماری کرونا منتقل بشود یا نشود. ما هیچ قطعیتی در این زمینه نداریم. یک احتمال صرفی است که ممکن است با این رفتار، حالا این رفتار میخواد رفتار وجودی باشد یا ترک فعل باشد، یعنی رفتار عدمی باشد مثل ترک فعل ماسک زدن، یا رفتار وجودی باشد مثل دست دادن و روبوسی کردن. یک احتمال صرفی وجود دارد که با این رفتار یا با ترک این رفتار بیماری کرونا سرایت و انتقال پیدا بکند. علمی و قطعی و یقینی در این زمینه وجود ندارد.
بله.
این از یک منظر دومی که محل بحث است. و منظر سوم این هست که بر فرض این بیماری کرونا انتقال پیدا کرد، حالا آیا این بیماری کرونایی که به منتقلون الیه منتقل شد و سرایت پیدا کرد، آیا ضرر خودش رو بر نفس او و بر سلامتی او وارد خواهد کرد یا وارد نخواهد کرد؟ در این زمینه هم ما قطعیتی نداریم، نمیدونیم. بر فرض هم که بیماری منتقل بشه، آثار و پیامدهای اضراری و زیانبار بیماری کرونا در منتقلون الی هم محتمله و مشکوکه و یقینی نیست که چه آثار و پیامدهایی بر او وارد خواهد کرد. حالا بحث ما در این جلسات پیرامون این موضوع خواهد بود که اگر که فردی ناقل بیماری کرونا شد،
بله،
خب طبعا این فرد ناقل با اون رفتاری که داره مرتکب میشه و اون رفتار باعث انتقال میشود، قطعیتی وجود نداره که اون رفتار انتقال دهنده بیماری کرونا باشه. حالا چون قطعیتی نیست، چون علمی نیست، چون یقینی وجود ندارد به این که این رفتار باعث انتقال کرونا می شود یا نمی شود، آیا مسئولیت از ناقل از بین میره به صرف احتمالی بودن؟
بله. شما اینکه می فهمید قطعیت نداریم، این از کجا میگید؟
یعنی این که ببینید،
خب نمیده تبعیم بفهمید.
بله. یعنی این که ببینید، ما الان بنده و حضرت عالی، هیچ کدوم ما مشخص نیست که آیا کرونا داریم یا نداریم. البته انشاءالله هیچ کدوم نداشته باشیم. بنده و حضرت عالی به هم میرسیم، با هم مصافحه‌ای هم میکنیم،
دست میدیم رو بوسی میکنیم،
دست میدیم رو بوسی میکنیم.
بله.
اما آیا مطمئن هستیم و علم داریم که این دست دادن و رو بوسی ما باعث انتقال کرونا میشود؟ چون این قطعیتی وجود داره؟
در بعضی از فرضا اصلا میتونیم بگیم که قطعیت اصلا وجود نداره. افرادی
بله.
که مبتلا شدن قبلا میگن نه دیگه نمیگرن، پس ناقل نیستن. در بعضی از فرضا میتونیم بگیم هست. بله، خب اگر کسی واقعا مبتلا هست الان یه کاری که همین الان تو سطح جامعه داره انجام میشه، افرادی که مبتلا شدن از بیمارستان ترخیص شدن دوران نقاهت رو باید بگذرونن، که الان وقتی مراجعه میکنن به ادارات کارت ملیشون میگیرن، اون بارکدی که هست رو در اون برنامه‌ای که دادن وارد میکنن که ببینن آیا اینها دوران و مدت نقاهتشون سپری شده یا نه. پس در بعضی از افراد میدونیم که اینها اگر این کار انجام بدن در حقیقت داره انتقال میده. پس چطور ما میگیم قطعیت نداره؟
ببینید، اولا که بحث صرفا در مورد کسانی نیست که در مورد اونها ابتلا به بیماری اثبات شده و احراز شده هست. عرض کردم
مطلق هست، ولی
عمده افراد جامعه و شهروندان جامعه کسانی هستند که محتمل است، نمیدونیم آیا واقعا مبتلا هستند یا نیستند.
بله،
در مورد این افراد که عده کثیری از شهروندان جامعه رو شکل میدند، هر گونه رفتاری که از سوی متخصصین گفته شده که این رفتار میتونه، نه اینکه قطعیه، میتونه